رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح شما بخیر. شنونده ارجمند تایری سفر هستم و از استودیوی رادیو آزادی در پراگ شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 10 یولی سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 5 بامداد.
سلام شنوندگان خوب و گران قدر رادیو آزادی، فیروز براتوف هستم و از دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 8 بامداد است و در این صبح زیبا نگاهی میاندازیم به وضع هوای کشور. واقعا امروز در دوشنبه خوجند و قرغان‌تپه هوا از 41 تا به 43 درجه گرم می شود و تنها در مرکز ولایت کوهستانی بدخشان در شهر خروخ حرارت از 35 تا 37 درجه می رسد.
دوستان ارجمند، نگران نباشید، حرارت روزهای آینده تا روز یک شنبه و شنبه به پایان تر می رود و به 43 درجه نخواهد رسید. حالا شما دعوت می کنیم به عنوان خبرهای مهم توجه فرمایید.
ایران 9 موشک دوربرد و میانه‌برد را آزمایش کرد که قادرند پایتخت اسرائیل را هدف گیرند.
تاجیکستان و افغانستان جهت تقویت همکاری‌ها برای مقابله با جنایتکاری سازمان یافته سندی رسمی امضا کردند.
کندالیزا رایز وزیر امور خارجه آمریکا از گرجستان بازدید می‌کند.
قدرت‌های جهانی از حکومت افغانستان خواستند برای تأمین امنیت کشور کاری بیشتر کند.
یک شرکت چین مسئله بنیادی نیروگاه برقی آبی در شرق تاجیکستان را بررسی میکند.
دولت ایران میگوید 9 موشک دورپرواز و میانه پرواز را در واکنش به تهدیدهای آمریکا و اسرائیل آزمایش کرده است. تلویزیون دولتی پرس تیوی ایران گفت موشک دوربرد شهاب سه نیز آزمایش شد که به گفته مقامات رسمی قادر به پرواز در مسافه 2000 کیلومتر است و میتواند اسرائیل را نیز هدف بگیرد. حکومت آمریکا آزمایش موشک‌ها را محکوم کرده و از ایران خواست ساخت موشک‌های دورپرواز را متوقف نموده از ادامه آزمایش‌ها خودداری ورزد. گزارش و صحبت‌های مفصل را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم.
وزارت‌های امور داخلی تاجیکستان و افغانستان در شهر دوشنبه با امضای سند گفتند که همکاری‌ها در راه مبارزه با تروریسم، جنایت‌های سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر را تقویت خواهند بخشید. سند مذکور را وزیران امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحوف و زرار احمد مقبل همکاری افغانی او امضا کردند. تاجیکستان که با افغانستان مرز بیشتر از 1300 کیلومتری دارد، یک راه قاچاق مواد مخدر افغانی به حساب می‌رود. تنها در 6 ماه سال روان در تاجیکستان بیش از 3.5 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
وزیر امور خارجه آمریکا کندالیزا رایس امروز در شهر تبلیس قرار دارد تا با رهبران گرجستان تنش‌های این کشور با مناطق جدای خواه آن را بررسی نماید. در این اواخر جنجال‌های گرجستان با اسیتی جنوبی و ابخازستان بالا گرفته است. عین حال وزارت امور خارجه روسیه گفت اقدامات گرجستان می‌تواند قفقاز جنوبی را به ورطه نوی نزاع مسلحانه بکشد که آن پیامدهای غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. وزارت امور خارجه روسیه در اشاره که ظاهرا به آمریکا است گفته است آنهایی که اغواگران را حمایت و در همه چیز مسکو را متهم می کنند با خدمت بد به رهبران گرجستان احساس مسئولیت آنها را تقویت می بخشند.
رهبران کشورهای پیشرفته صنعتی جهان از حکومت افغانستان خواستند به گفته آنها برای امنیت، اداره و بازسازی کشور مسئولیت بیشتر را بر عهده بگیرد. در پایان نشست سه روزه خود در ژاپن، رهبران کشورهای گروه G8 همچنین برای افزایش کمک به مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان به سازش رسیدند و عین حال سازمان ملل از جامعه بین الملل تقاضا کرد برای تامین 4.5 میلیون نفر مردم محتاج افغانستان با مواد غذایی 400 میلیون دلار کمک کنند.
بر اثر تیراندازی در نزدیک کنسولگری آمریکا در شهر استانبول دست کم 6 نفر کشته شدند. روز چهارشنبه افراد مسلح به کارمندان پلیس نزد سفارت آتش گشودند که در نتیجه به گفته شهردار استانبول 3 حملهور و 3 کارمند پلیس جان دادند. دو فرد دیگر از جمله یک کارمند پلیس در تیراندازی مجروح شده است. با گفته شاهدان حملهوران مسلح با ماشین به نزد پاسگاه پلیس در نزد دروازه اصلی کنسولگری آمده و به تیراندازی شروع کردند. مقامات ترکیه گفتند ظاهرا سازمان القاعده در این حمله دست دارد.
هفت تن از پاسداران صلح نیروهای مشترک سازمان ملل و اتحادیه آفریقا را در منطقه دارفور سودان کشتند. سازمان ملل گفت روز چهارشنبه صدها سواره مسلح به نیروهای پاسداری صلح حمله کرده و دو ساعت با آنها جنگیدند. بنا به گزارش ها افراد مسلح جنگیان قبیله جنجویدی طرفداری حکومت سودان بودند. در مناقشه دارفور که سال 2003 بعد شروعش جدایی خواهان آفریقایی به ضد حکومت زیردست عرب ها سر زد، تا کنون 300 هزار نفر کشته و بیش از 2.5 میلیون نفر به خانه و در شدند.
مقامات تاجیکستان میگویند چین قصد دارد در شرق آن کشور نیروگاه عظیمی برقیابی با قدرت 800 مگاوات بنیاد نماید. نماینده شرکت برق تاجیک بر رادیوی آزادی گفت شرکت دبن الکتریکی چین حالا سرگرم تهیه لایحه فنی و اقتصادی نیروگاه سنگوار در رودخانه خینگاب می باشد. بر اساس حساب‌های مقدماتی برای بنیاد نیروگاه مذکور 1 میلیارد دلار لازم می شود. تفصیلات بیشتر را دایر به این لایحه در ادامه برنامه می شنویم.
یک مخامی عالی رتبه سازمان امنیت و همکاری اروپا از آذربایجان خواست با انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر دخالت نکند. خوسه لوئیس هررو رئیس دفتر سازمان مذکور در شهر باکو ضمن نشست با ناظران غربی و مقامات انتخاباتی محلی گفت انتخابات روز 15 اکتبر باید از مشکلاتی که انتخابات سال 2003 را آلوده کردند عاری باشد. آن زمان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان مطابق با معیارهای بین المللی گزار نشد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، با رسیدن اخبار تازه دایر به تحولات تاجیکستان و جهان شما را حتما در جریان خواهیم گذاشت، ولی حالا نگاهی به عنوان گزارش های برنامه.
آزمایش های موشکی ایران شمشیر افشانی و یا نشان دادن قدرت نظامی.
موشک های دورپرواز ایران تا چی حد خطرناکند؟
تاجیکستان و افغانستان میگویند در راه تقویت همکاری ها برای مقابله با تروریسم گام دیگری برداشتند.
انجام تحقیقی پرونده پرسر و صدای یک وکیل مردمی در ولایت سوخت.
در ادامه برنامه گزارش های زیادی دایر به تحولات جهان و تاجیکستان داریم که حتما آن را می شنویم.
ولی حالا از مسائل بین المللی شروع می کنیم و از تحولات ایران. طوری در خبرها گفتیم ایران روز چهارشنبه یک بار 8 موشک میانه و دوربرد را آزمایش کرد و با این کار آمریکا را نگران و اسرائیل را عصبانی تر نمود. این آزمایش ها در حالی صورت گرفتند که تنش های میان آمریکا و ایران افزایش یافتند. در چند روز پیشتر از آزمایش های موشک ایران اسرائیل که میگوید نمیگذارد تا ایران صاحب سلاح اتمی شود تمرین های جنگی برگزار کرد. سید قاسمی قیامپور خبرنگاری رادیوی آزادی درباره آزمایش های موشک ایران بررسی بیشتر دارد.
آزمایش موشک ها یک بخش تمرین های موسوم به پیامبر اعظم بود که هدف آن را رسانه های ایران چون تلاش قوی تر کردن آمادگی نظامی نیروهای کشور ارزیابی نمودند. آزمایش شهاب 3 یک هفته بعد از تمرین های نظامی به اصطلاح ضد ایرانی اسرائیل و در حال صورت گرفت که فشار بالای ایران برای ادامه پژوهش برنامه هسته‌ایش افزایش می‌یابد. ایران در پاسخ به طلب ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی برای قطع غنی‌سازی اورانیوم میگوید که برنامه هسته‌ایش فقط اهداف آسایشته دارد و دستیابی به نیروی هسته‌ای حق مسلمی مردم ایران است. روز سه‌شنبه مشاور رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای اظهار نمود که در صورت حمله به مؤسسه های هسته‌ای ایران تل اویو پایتخت اسرائیل و کشتی های امریکایی در خلیج فارس هدف حمله موشکی قرار می گیرند. ضمناً ماه‌های اخیر سر و صداها درباره امکان حمله امریکا و اسرائیل به مؤسسه های هسته‌ای ایران زیاد پخش می شوند. همراه با این سر و صداها مقامات ایالات متحده میگویند که آنها در راه مطمئن ساختن تهران برای قطع غنی‌سازی اورانیوم با تلاش های دیپلماتی برتری می دهند. واشنگتن آزمایش نوی موشکی از سوی تهران را محکوم کرد. گوردون جان را نماینده کاخ سفید این آزمایش را پایمال سازی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارج نگذاشتن ایران به عهده‌داری‌هایش در تأمین صلح ارزیابی نمود.
بعد اعلام ایران دایر به آزمایش موشک‌ها، خبرنگاری رادیوی آزادی جرمی برانستن با دوگ ریچاردسون، ماهرین مجله جینز میسلز و راکت که دایر به مسائل نظامی به خصوص موشک‌ها می‌نویسد، گفتگوی داشت و نخست از او پرسید که موشک دورپرواز شهاب 3 که قادر به پرواز تا مسافه 2000 کیلومتر است، موشک نو می‌باشد و یا مدل پیشرفته همان موشک شهاب که ایران ساخته بود.
تا آنجایی که ما اطلاع داریم، موشک شهابی 3 مدل دارد. مدل یکمی آن قادر به پرواز در مسافه 1300 کیلومتر است. بعد مدل دیگری آن مدل شهابی 3A از 1500 کیلومتر تا 1800 کیلومتر پرواز می کند. ما گزارش های دایر به تولید مدل دیگری هم با نام شهابی 3 دریافت کردیم، اما اطلاعاتی آن در دست نیست، ولی به نظر می رسد که آن موشک قادر به پرواز در مسافه 1800 تا 2500 کیلومتر باشد. بنابراین موشک دوربرده که امروز آزمایش شد از نوع شهابی 3B بوده است.
آقای ریچاردسون، قدرت تخریب یک موشک شهابی 3 در صورت حمله حد اکثر یک تن مواد منفجره معتدل تا چی حد خواهد بود؟
مسلماً در نقطه که کلاهک این موشک بزند خسارات زیادی وارد خواهد کرد، اما موضوع این است که موشک های مذکور چندان هدف رس نیستند و در ساحه موشک سازی اصطلاحی داریم که آن را حلقه خطای احتمالی می نامیم، یعنی اگر 100 موشک به دایره موردی هدف پرتاب شود، احتمالاً 50 موشک به داخل این حلقه می رسد، دیگر موشک ها بیرون از حلقه هدف می افتند.
اما در مورد موشک شهابی 3 احتمالیت به هدف نرسیدن آن چقدر است؟
شهابی 3 برای هدف قرار دادن یک شهر مناسب است، نه یک هدف معین.
بنابراین پس با وجود تهدیدهای ایران که میگوید در صورت حمله به آن کشور ایران کشتی های آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد، ایران نمیتواند با این موشک کشتی های آمریکا را بزند؟
با موشکی به این مشخصات شما نمیتوانید یک هدفی در حال حرکت به مثل کشتی را نشان بگیرید، اما اگر آن کشتی در پایگاه بندری مشخصه باشد، مسلماً میتوان موشک را به آن منطقه شلیک کرد. اما در مورد شهر مثل تل‌آویو حدی اکثر میشود گفت این موشک ها میتوانند مرکز این شهرها را هدف بگیرند و نه یک منطقه معین، به عنوان مثال بنای وزارت دفاع را.
Ministry of Defense in Tel Aviv. They don't have that kind of accuracy.
دوگ ریچاردسون، محرر مجله جینز میسلز و راکتس، دایر به قدرت موشک‌های آزمایش کرده ایران صحبت می‌کرد. اینجا بررسی مسائل بین‌المللی را خاتمه می‌دهیم و بعد از یک توقف کوتاه و پخش آگهی رو می‌آوریم به دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. تاجیکستان و افغانستان عهد دادند که برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مبارزه با گروه های متشکل جنایی همکاری را تقویت می بخشند. وزیران امور داخلی هر دو کشور، محمد نظر صالح و زرار احمد مقبل، طوری در خبرها هم گفتیم، در مورد تحکیم همکاری های دو جانبه سازشنامه امضا کردند. افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب می شود، با تاجیکستان 1344 کیلومتر مرز مشترک دارد که بعضی از قطعه های مرز درست حفظ نمی شوند و البته راه برای گروه های قاچاقبر و جنایی می توانند باشند. اسلامی مومنزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی، در دوشنبه گزارش می دهد.
آقای مقبل توافق حاصل شده را برای مبارزه بیشتر با جنایتکاری و امنیتی هر دو کشور همجوار مهم شماریده گفت:
ما در این سفر خود دریافتیم که چطور همکاری‌های نزدیکی را به منظور از بین بردن تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایتکارهای گروهی را تنظیم بکنیم و این همکاری‌ها را آماده بسازیم.
آقای مقبل افزود مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر همکاری بیشتری کشورهای همجوار را می‌خواهد و قول او فعلا افغانستان مبارزه با مواد مخدر را گسترش داده به آن موفق شده است که در 22 ولایت این کشور کشت و کار کوکنار را برهم زده تولید مواد مخدر را به صفر رسانیده است که این موضع‌های هم مرز با تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان میباشند. و افزود که افغانستان برای کاهش مواد مخدر جان بیش از 1100 پلیسش را باخته است. همچنین تاجیکستان و افغانستان سر مسئله آماده سازی کارمندان برای پلیس افغان در مکاتب حربی و پلیس تاجیکستان اتفاق نظر حاصل کردند. محمد نظر صالحوف وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید بر اساس توافق حاصل شده کارمندان ملیسه افغان در اکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان میتوانند تحصیل کنند.
ما قبول کردیم درخواست طرف جمهوری اسلامی افغانستان آید در آینده دور نزدیک در مکتب های عالی این جمله مقام ملیسه جمهوری تاجیکستان تحصیلی کارمندان امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان پیش بینی شده است.
آقای صالحوف همچنین گفت جانب افغانستان سر مسئله زندانیان در محبس های هر دو کشور از تاجیکستان درخواست همکاری کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان قرار داده است این مسئله را برای بررسی به پارلمان پیشنهاد کند. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
زمنان بارها در مرز میونی دو کشور مشاهده شده است که چگونه گروه های قاچاقبر فرزندان و یا نزدیکان فردی قاچاقبری را که پولی به قبل مال را نمی‌پردازد را بوده و به افغانستان بردند. خوب از این موضوع بگذاریم و به یک قضیه پرسر و صدای جنایی در تاجیکستان رو بیاریم. مقامات رسمی گفتند تحقیق پرونده یک وکیل مردمی که به قتل و دزدی و جنایت های دیگری سنگین متهم می شود با پایان رسیدند. درباره این قضیه معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در تاجیکستان تحقیق پرونده نظام جورایف سابق وکیل مجلس ولایت سوغد و سروری کارخانه های کیمیا و سپیرت شهری اسفرا را انجام داده برای بازبینی به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده است. علیه نظام جورایف آژانس مذکور اتهامات قتل طالب بابایف معاون سابق دادستان کل تاجیکستان، نگهداری غیرقانونی اسلحه، سرقت اموال دولتی، نپرداختن اندازه زیاد پیشنهاد کرده است. رجب علی محمد علیف سردار ریاست ضد جنایت های متشکل وزارت امور داخلی تاجیکستان در این مورد چنین میگوید:
با فرمایش سابق دیرکتر زواد کیمیای شهر اسفرا جورایف نظام خان و با رهبری به واسطه بگنظر علی غفاروویچ کارمند گمرک ولایت سوغد جنایت مذکور را شخصان در بالا نامبر شده عادل دانیار و بگنظر جبار صادر نامند.
اما ایده از کارشناسان سوغد دست داشتن نظام جورایف در قتل طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان را در سال 1999 میلادی از احتمال دور می‌دانند. کارشناس نعمت الله میرسعید:
همان سالهای 95 تا 2000 در تاجیکستان کوشش میکردند که آن شخصانی که در وظیفه های بلند میستادند اونها را با آن عیبدار نمایند که گویا آنها دوستان عبدالله جانوف، همکاران عبدالله جانوف و همفکران عبدالله جانوف باشند. گمان دارم که طالب بابایف هم همان سالها از کار تنها به آن خاطر رفته است که وای به واسطه با عبدالله جانوف می نشست، دوست بود، همفکر بود، هم مسلک بود و حتی دشمن‌های هم شاید پیدا کرده باشد. و امروز وقتی که میگویم که کشندگان طالب بابایف پیدا شدند، یعنی با فرمایش بعضی شخصان از جمله نظام جورایف، من شبهه دارم. برای چی؟ من گمان دارم که امروز در تاجیکستان از جمله آژانسی که به مقابل کرپسی مبارزه میبرد، اگر نفرهای را دستگیر کرده باشند، کوشش دارند که به سر آنها تمام همون عیب‌هایی که در جامعه موجودند به سر آنها بار کنند.
در ضمن تحقیق پرونده نظام جورایف صاحبکار موفق سوغد در طول کمتر از یک سال اخیر 33 نفر به جوابگری جنایی کشیده شده، اما تنها 17 نفری آنها بازداشت شدند. خود نظام جورایف نیز فرار کرده تحت پایگردی بین المللی قرار گرفته است. ولی فخری دین و جوره حکمت دو برادر بایکی، یکی کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان و دیگری تاجری پیشرفته بودند، بازداشت و علیه آنها نیز پرونده های جنایی باز کرده شده است. اینچنین وکیلان سابق مجلس شهری اسفرا صادرخان عبیدالله و رستم زیکریایف نیز با اتهام همدستی با نظام جورایف بازداشت شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پرونده های پرسر و صدای وکیلانی مجلس های محلی که به جنایت های مختلف متهم می شوند. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید و من فیروز برادوف با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. اجازه دید اینجا بار دیگر عنوان خبرهای مهم را یادآور شویم و سپس با هم میبینیم که در ادامه برنامه باز کدام گزارش ها مرا انتظارند. ایران 9 موشک دوربرد و میانه برد را آزمایش کرد که خودران پایتخت اسرائیل را هدف گیرند.
تاجیکستان و افغانستان جهت تقویت همکاری ها برای مقابله با جنایتکاری سازمان یافته سندی رسمی امضا کردند.
کندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از گرجستان بازدید میکند.
قدرت های جهانی از حکومت افغانستان خواستند برای تامین امنیت کشور کاری بیشتر کند.
یک شرکت چین مسئله بنیادی نیروگاه برقی آبی در شرق تاجیکستان را بررسی میکند.
و اینک عنوان گزارش های بعدی مجله بامدادی رادیو آزادی.
دمیتری مدویدف میگوید روسیه با استقرار سپری دفاعی موشکی امریکا اقدامات جوابی خواهد اندیشید.
مقامات امریکا میگویند هنوز دایر به دست داشتن القاعده در حمله مرگبار در استانبول سخن گفتن بر وقت است.
قصد یک شرکت چین برای بنیاد نیروگاه برق آبی نو در تاجیکستان.
پدیده های نو در بازار طلا و نقره در تاجیکستان.
انعکاس زندگی مهاجران در تصویرها در بدخشان. شنونده ارجمند، گزارش ورزشی رو نیز از یاد نبرده ایم، ولی پیش از این همه توقف میکنیم و ترانه میشنویم.
گل بیچیدم برای پر پرک شد نامدی، چشمانی من راه کشید خوفتنک شد نامدی. گل بیچیدم برای پر پرک شد نامدی، چشمانی من راه کشید خوفتنک شد نامدی. دل برکی دروم زد دروغ اکر بسوزد، دل برکی دروم زد دروغ اکر بسوزد، دل برکی دروم زد.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. امروز پنجشنبه 10 ایولی سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 8 تقریبا 24 دقیقه و در شهر پراگ 5:25 دقیقه بامداد. برنامه را با گزارش دایر به واکنش عصبانی روسیه به پیمان جمهوری چک و آمریکا برای استقرار رادارهای آمریکایی در قلمرو و جمهوری چخ ادامه می دهیم. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدف گفت کشورش در صورتی جایگیر شدن این رادارهای آمریکایی خاموش نخواهد نشست و جوابی مناسب به آن خواهد داد. با جزئیات بیشتر در این باره محمد رحیم سیدر خبرنگار رادیو آزادی در شهر مسکو گزارش می دهد.
دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه در واکنش به امضای سازشنامه سیستم دفاع ضد موشکی بین آمریکا و چخیه اعلام کرد این تصمیم با بی‌طبع ما نیست. من این را به همتایان خود مستقیما عرض کردم. دمیتری مدویدف این مطلب را روز چهارشنبه در نشست خبری در انجام نشست سران کشورهای هشتگانه بزرگ در شهر هوکایدو ژاپن اعلام کرد که در آنجا از جمله رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش هم شرکت داشت. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت ما البته در این مورد істерика не ми бардорем, але ектом джаобі хохем андіші.
Ми, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики, но будем продумывать ответные шаги. В то же время хотел бы ещё раз сказать, что мы, конечно, не закрыты для дальнейших переговоров.
Дмитрий Медведев хамзамон гуфт, Русія бо ширкати хамкорони худ дар махфили хаштгона ва давлатҳои узви Атлантикаи Шимолӣ барои идомаи гуфтугӯ дар заминаи системаи дифоъи зидди мушакӣ омода аст. Дар посух ба имзои созишнома рӯзи сешанбе Вазорати Хориҷаи Русия эъломияе интишор кард ки дар он гуфта шудааст дар ҳоле ки агар созишнома байни Чехия ва Амрико мунтаҳо амалӣ шавад, روسیه مجبور به اکسل عملی فنی و نظامی می شود، نه به واکنش دیپلماتی. وزارت خارجه روسیه گفته است ما مخالف طرح امریکایی هستیم. این طرح امنیت و ثبات نه تنها در سراسر اروپا بلکه در گستوره بیشتر را به هم می زند. توسعه نفوذ امریکا در مرزهای اروپایی روسیه موجب عصبانیت مسکو شده است. وزارت خارجه روسیه طی دومین اظهارات خود در دو روز اخیر از سیاست امریکا انتقاد کرد. در حاشیه بازدید وزیر خارجه امریکا کندالیزا رئیس از گرجستان روز چهارشنبه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد پشتیبانی مقامات امریکا تفلیس را در عملکردهای خود گستاخ می سازد. کندالیزا رئیس قبلا گفته است عملکرد روسیه موجب تشنج اوضاع در منطقه شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
واکنش روسیه با پیمانی جمهوری چخ و امریکا دایر به استقراری رادارهای امریکایی در اروپای مرکزی و مطبوعات غربی نیز دیروز اکثرا به همین موضوع توجه کردند که دیرتر به آنها همراه نگاهی می اندازیم. اما حالا می رویم به ترکیه که در آنجا در نزدی کنسولگری امریکا تیراندازی صورت گرفت و دست کم 6 نفر کشته شدند. مقامات رسمی ترکیه گفتند که ظاهرا سازمان تروریستی القاعده به این حمله دست دارد، ولی ایالات متحده امریکا گفت باید منتظر نتیجه تحقیق بود که چرا نشان خواهد داد. لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر نیویورک گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایالات متحده شین مکارمک اظهار نمود که هنوز گفتن بر وقت که شبکه القاعده به حمله مرگبار دیروز دست داشت. و خیر در شرح اظهارات حکومت ترکیه درباره احتمالیت ارتباط القاعده به حمله مکارمک گفت
Our view, it's too early to tell in the investigation.
در عین حال من نمیتونم این اظهارات رو نه رد نه تصدیق کنم. از دیدگاه ما هنوز دایر به تحقیق سخن گفتن بر وقت است. حداقل طبق خبرهایی که من دیدم گفته میشود که پلیس ترکیه تنها گمان و فرضیه‌ها رو پیشکش میکند. من باور دارم که عین حال هیچ کس به این سوال پاسخ داده نمیتواند. همزمان من نمیتوانم از این فرضیه‌ها پشتیبانی کنم.
At this point, those suspicions.
تا کنون یگان گروه یا سازمان مسئولیت انجام حمله را که در نزدیکی قسمت مسکونی شهر استانبول به وقوع پیوست با عهده نگرفته است. در داخل بنای کنسولگری هیچ کس مجروح یا کشته نشد. مکارمک اطلاع داد که همه کارمندان کنسولگری در داخل آن پناه برده بودند و تا زمانی که معلوم گشته بود که به آنها یگان چیز تهدید نمی کند در داخل بنا باقی ماندند. بعد از انجام تفتیش به آنها اجازه شد که از کنسولگری بروند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه گفت با سبب‌های امنیتی کنسولگری تنها امروز 10 ایول به همه فعالیت‌هایش آغاز می‌کند، اما خدمات مربوط به صدور ویزا فعالیت نخواهد کرد. دیپلمات اینچنین گفت که در تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک ایالات متحده در خارجه چاره‌های امنیتی تقویت می‌یابند. حمله تقریباً ساعت 11 صبح وقت استانبول صورت گرفت. سه مردی مسلح با تپانچه و توفنگ‌های شکاری از ماشین فرامده به سوی کارمندان پلیس آتشگو شدند. مردمی که برای گرفتن ویزاهای آمریکا در نوبت می‌ایستادند به هر سو فرار کردند، در حالی که کارمندان امنیتی کنسولگری اطراف بنا را احاطه نموده آن را محافظت می‌کردند. مک‌کورمک گفت خود بنا از نزد محل درگیری درآمدگاه ماشین‌ها در مسافه 100 متر دورتر واقع است. شهردار استانبول معمر گولر گفت که لااقل یک نفر از حملگران زنده مانده از جای حادثه سوار به ماشین فرار کرد و حالا او را نهادهای امنیتی جستجو میکنند. بنابر اطلاع گولر لااقل دو نفر از حملگران ملتگرایان ترک بودند. با وجود این مقامات ترکیه اعلام نمود که معلومات درباره هویت و اطلاع دیگر تا به پایان رسیدن بازجویی آشکار نخواهد شد. مک‌کورمک گفت حکومت ایالات متحده به کارمندان نهادهای ترکیه که در فرونشانی حمله شرکت ورزیدند سپاسگزاری و همزمان به نزدیکان و خویشاوندان قربانیان همدردی عمیق خود را اظهار میکند. بعد از حمله های مرگ طلبانه جنگجویان محلی که گفته میشود با القاعده رابطه داشتند، سال 2003 در استانبول در اطراف کنسولگری آمریکا در استانبول تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده بود. در نتیجه آن حمله ها که هدفشان کنسولگری بریتانیا، بنای بانک بریتانیا و دو کنیسه یهودی بود، 58 نفر جان دادند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
شنوندگان ارجمند، بعد از پخش یک آگهی دیگر باره به خدمت شما برمیگردیم و با گزارش ها از تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و یا اگر می خواهید در مجله بامدادی رادیو آزادی شرکت کنید، به دفتر دوشنبگی ما زنگ زنید 224-0877 224-0877. خوب برنامه رو ادامه می دهیم. تاجیکستان که در این اواخر اصلا به مسئله استفاده ذخیره های آبی خود توجه کرده است، منتظری پاسخ یک شرکت چین است که می خواهد نیروگاه عظیمی را در شرق تاجیکستان بسازد. حالا در تاجیکستان ساختمان نیروگاه های برقی آبی سنگتوده 1 و 2 ادامه دارد و حکومت می خواهد نیروگاه های عظیمی برقی آبی روغن را خودش بسازد. هرچند برای آن میلیاردها دلار ضرور است، ولی کیسه تاجیکستان خالی می باشد. نیروگاه نوی برق آبی در رودخانه خینگوب چگونه خواهد بود؟ برات یوسفی در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
شرکت دیوان الکتریک اپرای تو ستاک چین تصمیم گرفته است در فراز رودخانه خینگوب نیروگاه سنگوار را بنیاد کند که اقتدار لایحه‌ای آن برابر به 800 مگاوات و حجم سرمایه تخمینی بنیاد آن حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی است. بر طبق اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان، در همایش اخیر بین حکومتی تاجیکستان و چین در رابطه سند حسن تفاهم به امضا رسیده است. در همین حال رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، از پیشنهاد طرح بنیاد نیروگاه سنگوار به جانب چین خبر داده و گفت:
"نچه گفتشون تو شرکت تیبی که امن ساختمان سنگوار را باوده گیرند. برای این مسئله را آموخته شدند. تو حال اساسناکی تحقیق اقتصادی این لایحه تهیه نشده. بعد از تهیه شدن معلوم میشه."
رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک: بر طبق سندی به امضا رسیده، شرکت دیبان الکتریک اپرای تو ستاک چین اساسناکی فنی طرح بنیاد نیروگاه سنگوار را مشخص خواهد کرد که تصمیم است این طرح با اصولی بیوتی انجام شود. با اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان، قرارداد بنیاد نیروگاه سنگوار میان تاجیکستان و چین در جریان سفر خوزین تاو رئیس جمهوری چین به دوشنبه در ماه آگوست سال جاری به تصویب خواهد رسید. این در حالی است که سرمایه شرکت های چینی در بنیاد طرحهای انرژی تاجیکستان در این اواخر فعال شده است. با گفته شرکت برق تاجیک، بنیاد خطهای بلندشدت انتقال برق در کشور و تهیه طرح اساسناکی فنی نیروگاه های کوچک در رودخانه زرافشان از جمله طرحهایی است که فعلا شرکت های چینی در تاجیکستان روی دست دارند. رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، میگوید:
حاضر توسط قرضهای دولت خطای خط انتقال برق لالزار خطلان ساخته به استفاده داده شده است. همچنین حاضر ساختمان خط انتقال برق بلندشدتی 500 کیلووات جنوب شمال از طرف یکی از شرکت های خطای ادامه دارد.
این در حالی است که قبلا شرکت های چینایی توئا و سینهیدروی چین با یک بارگی به بنیاد نیروگاه برق آبی نوراباد یک در شرق تاجیکستان توجه ظاهر کرده بودند و نمایندگان این دو شرکت در رابطه در وزارت انرژی تاجیکستان با مقامات صحبت داشته و از محلی در آینده بنیاد شونده نیروگاه نوراباد یک دیدن کرده و معلومات مفصل در مورد این طرح را به دست آوردند و بر طبق نقشه باید این شرکت ها از تصمیم خود در مورد بنیاد نیروگاه مذکور تا انتهای ماه فوریه سال جاری اعلام می داشتند. طرح مذکور برابر به $300 میلیون آمریکایی تخمین می شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از بازار انرژی رو می رویم به بازار طلا و نقره در تاجیکستان که پدیده های نوی در آن مشاهده می شود. از جمله حالا نقره به یکی از فلزات سرخریدار تبدیل یافته است و انگشتان جوانان چی پسران و چی دختران را زیب می دهد.
و خب اگر شما هم قصد خریدن جواهرات نقرگی و طلایی دارید پس با دقت به گفتگوی ما با امید عبدالرحمنوف معاون مدیر شرکت کریستال یکی از تولید کننده و فروشندگان جواهرات در تاجیکستان توجه فرمایید، چون شما دوستان عزیز را راهنمایی خواهد کرد که پیش از خریدن جواهرات نقرگی و طلایی چی گونه رفتار کنید، به چی اهمیت دهید و به چی باور نکنید.
بله، و نخستین سوالی که از امید عبدالرحمنوف کردیم این بود که حالا جواهرات طلایی و نقره را برای چی میخرند؟ برای آرایش و یا سرمایه برای روزی مبادا؟
بعضی ها هستند که برای آرایش میخرند، اساسا جوان ها برای آرایش میخرند، اما شخصانی که سن و سالشون کمتر گذشته است آنها برای سرمایه برای یک روزی مبادا خریداری میکنند، چون که سو با سو
امروز در میانی جوانان و همان مردمی تاجیکستان کدام نمودی جواهرات بیشتر در مود است؟
بیشتر در مود جوانان اساسا چند سال مقدم طلا را استفاده می بردند، حالا نقره استفاده می برند، اساسا چواهای خوردک سنگهای زیادی باید داشته باشد و گوش بره ها.
چرا توجه به نقره افزایش یافته است؟ ارزانتر است یا که یکان سبب دیگر وجود دارد؟
از یک طرف نسبتاً به طلا ارزان‌تر است، از طرف دیگر نقره به سلامتی آدم فایده دارد، شخص رو وقتش رو خوش میکند، به مردم فایده دارد، اساساً مردم هم بیشتر توجه زیاد میکنند به نقره.
دویر به قیمت طلا صحبت کردین، در بازار جهانی قیمت طلا خیلی بالا رفت، در تاجیکستان چند فایز افزود؟
اساساً قیمت طلا در بیرجه لندن معین کرده میشود هر سحر، در جمهوری تاجیکستان قیمت طلا تخمیناً 70% بالا رفت. تخمیناً سال گذشته یک گرم طلا $20 معین کرده شده بود، سال گذشت همیشه بروز، حالا نرخ طلا با $31 از نرخ جهانی طلا $31 میشود.
امید، میگفتید که طلای تاجیکستان در خود بازار داخلی زیاد به فروش گذاشته میشود یا که نه؟
کمپانی های زیرزمینی که تاجیکستان دارد نقره طلا همش با واسطه شرکت های خارجی به دست آورده میشود، از این سبب زیادی آنها به خارج کشور برده فروخته میشوند، یعنی مقدار کمی خوردککش در داخل جمهوری تاجیکستان چیزو کرده میشود. ما طرفدار چی هستیم؟ ما طرفدار آن هستیم که همه طلایی که در تاجیکستان در داخل تاجیکستان بازیافت کرده میشود بگذار در داخل تاجیکستان استحصال کرده شده همچون مواد تیار و فروش برآورده شود، این فایده زیادی دارد، هم برای پیشروی اقتصادی هم جای کاری زیاد میشود.
و اگر برگردیم به موضوع طلا، هنوز هم در بازارهای تاجیکستان میتوان فریب را مشاهده کرد که مثلا در گذشته میس و یا دیگر فلزات طلا رنگ را به عنوان طلا به مردم میفروختند؟
البته این کارها مشاهده میشود در ساحه زرگری، چون شما میدونید پروبا گفتن این گپ است، این معنی اون را دارد که در ترکیب همین گوشواره یا پیچاله چند فیصدش طلا است و باقی موندهش میس و دیگر چیزهای آمیخته شده. اساسا در تاجیکستان روی 585-75 خرید فروش کرده می شود، این صفت خوب طلا رو می فهماند که از 1750 طلا تازه در ترکیب این جواهرات، اما در بازارهای ما این مشاهده می شود که طلا 375 رو 583 گفته با فروش می برارند، 750 گفته با فروش می برارند. در بازار وقتی خریداری می کنند نمی گویند که این طلا 375 است، می گویند 583 است، طلا خوب است. از این سبب خریدارها وقتی که جواهرات خریداری می کنند باید با تمقه گذاشته اون اهمیتی
هم. همچون یک متخصیص با مردم خریداری کدام نوع طلا رو تفسیر می داد که بعدا همین مردم در سرمایه گذاشته شون یعنی بخت نکنند؟
وقتی که جواهرات رو انتخاب میکنند حرکت کنند که وقتی که میخواهند همچون سرمایه بگذارند باید جواهرات انتخاب کرد که سنگ ها زیاد نداشته باشد، سنگ هم نداشته باشد بسیار خوب. در وقتی که بعضی ها هستند که جواهرات میخرند با سنگ های کلان کلان، سنگ های سینتتیکی نرخی هم ندارد. اگر جواهرات خریداری کنند با سنگ های سینتتیکی ایرو وقتی که میفروشن سنگ ها رو اما خریدار حساب نمی کند. وقتی که جواهرات بیسن خرند همه اون کلو حساب می خورد. وقتی که با فروش می برونند با یک نرخ قیمت تر با یک نرخ با ارزش فروخته می توانند.
فرق ندارد که تیلوی کدام کشور است؟
تیلوی کدام کشور فرق دارد. تیلوی خریداری کنند که نرخش کم تر هم گران باشد اما صفتش خوب باشد. صفت اون رو از کجا می فهمی؟ صفت اون رو از بخواد بدنش وزنش باید زیاد باشد. مثلا چلوی هست که حالا در ترکیه استعمال می شود از یک گرم هم کمتر است. وقتی که می بینی شکلش کلان اما درون نیمه خالی شکلش کلان و در بین یک ماه دو ماه صفتش گفته شده می رود می شکند. وقتی جواهرات خریداری می کنید باید چلو نکم از 3 گرم باشد و وزنش هم زیاد باشد. از این سبب چلوهایی هستند که در روسیه استعمال شدند صفتش خوب است. در تاجیکستان چلوهایی که ما استعمال می کنیم گرمش بخواد باشد، درونش خالی نباشد، درونش پر از تیلو باشد.
امید عبدالرحمنوف معاونی مدیری شرکتی کریستال دایر با بازاری جواهرات تیلو و نقره در تاجیکستان با مجله بامدادی صحبت میکرد.
و دوستان ارجمند پیش از اون که با صحبت های دیگری برنامه گوش اندازیم با اجازه شما نگاه دیگری میکنیم به عنوان خبرهای مهم.
ایران 9 موشک دوربرد و میانه برد را آزمایش کرد که قادران پایتخت اسرائیل را هدف گیرند.
تاجیکستان و افغانستان جهت تقویت همکاری ها برای مقابله با جنایتکاری سازمان یافته سندی رسمی امضا کردند.
کندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از گرجستان بازدید میکند.
قدرت های جهانی از حکومت افغانستان خواستند برای تامین امنیت این کشور کاری بیشتر کند.
یک شرکت چین مسئله بنیادی نیروگاه برق آبی در شرق تاجیکستان را بررسی می‌کند.
شنونده ارجمند، خدا نکند که با گزارش های سیاسی و صحبت از مشکلات فراوان شما را خسته کرده باشیم. اگر جای سراسیمه نباشید پس بیاید همراه یک ترانه دیگر بشنویم و بعداً بپردازیم به مسائل دیگری برنامه.
خیلی خوب.
ای تو بی تکرار تر از حادثه، بیش از این ها انتظار دیگه بسه. به من از فرسنگ ها دوری تو، گرمی حرم نفس ها میرسه، انتظار عزیز من دیگه بسه. لحظه لحظه های خاطرات من با تو بود، ای چشمه ی حیات من. گرچه ما افتاده ایم از هم جدا، هر زمان یاد تو هم ای آشنا. دل من خیلی برات دل با پسه، انتظار عزیز من دیگه بسه. عاشق تو موندم رو کسب اجازه می کنم. بندگیمو با خدا هر روز تازه می کنم، درد دل و با اون که محرم راز می کنم. عاشق تو موندن رو کسب اجازه می کنم. عشق تو خیلی برام مقدسه، انتظار عزیز من دیگه بسه.
مجله بامدادی رو از بخشی تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و یادمون نرود که وعده دادیم به بعضی از گزارش‌های تحلیلی روزنامه‌های غربی نگاه می‌اندازیم و روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا با بررسی سامانه دفاع ضد موشکی ایالات متحده پرداخته با اشاره به سازشنامه دایر به جایگیر کردن رادارهای آمریکایی در جمهوری چک نوشته است که وزارت دفاع ایالات متحده امکان جایگیر کردن سامانه‌های سپر دفاعیش را در منطقه پیدا کرد که زمان تحت نظارت ارتش اتحاد شوروی سابق قرار داشت.
روزنامه تایمز بریتانیا می‌نویسد روسیه تهدید کرده است که در صورت تصویب این سازشنامه روسیه مجبور خواهد شد با اصول‌های نظامی و فنی به آن واکنش نشان دهد. در روزنامه می‌خوانیم که سال گذشته در نشست G8 در آلمان رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با آمریکا پیشنهاد غیر چشم داشت کرد. پیشنهاد از جایگیر کردن پایگاه رادار ایالات متحده آمریکا در آذربایجان عبارت بود تا اینکه آن مورد استفاده یکجای قرار بگیرد. امضای سازشنامه در پراگ ظاهراً پیشنهاد مذکور را به اهمیت می‌کند، نوشته است نشریه.
و روزنامه شویتسیایی تگل بلد به آن اشاره میکند که پایگاه رادار ایالات متحده در جمهوری چک میتواند بین جامعه این کشور جدایی اندازد. آیا در پارلمان چک یا شماری طرفداران رادار میافزوده باشد؟ میپرسد مؤلف مقاله و میافزاید از دو سه حصه اهالی جمهوری چک ضد جایگیر کردن سپر دفاعی آمریکا در قلمرو آن کشور میباشند.
اینجا فاینانشل تایمز می نویسد 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان از افزودن قیمت نفت که به گفتی سرورانی کشورهای عضو جی 8 به اقتصاد جهانی خطر ایجاد می کند اظهار نگرانی می کنند، اما رهبران این کشورها برای کاهش قیمت نفت عملا چاره نااندیشیدند، نوشته است روزنامه فاینانشل تایمز. همچنین 8 گونه برای تأثیر به عرضه نفت و طلبات به آن دعوت کرده است که در یک جایگی عمل کنند. آنها ابراز داشتند که افزودن قیمت نفت و نرخ مواد غذایی سبب تورم گشته برای دولت‌های کم بضاعت پیامدهای بد خواهد داشت. فرانکفورتر الگماین روزنامه آلمانی نوشته است امید و انتظارات بریتانیا اوید به مناسبات دوستانه روسیه فعلا شکسته است. بعد از ملاقات اول رئیس جمهوری جدید روسیه دمیتری مدودف با نخست وزیر بریتانیا براون گفته شده است که ملاقات در فضای رسمی برگزار گشت. عادتا این عباره ها در حال استفاده می شوند که هر دو جانب ها تنها موقع خود را حمایت کرده و به هم گذشت نکردند. مناسبات روسیه و بریتانیا بعد قتل جاسوس سابق روسیه لیتوینینکو در لندن تیر ماه سال 2006 به سر دیگراید، نوشته است نشریه.
و این نگاهی بود با بعضی از مطالب تحلیلی روزنامه‌های غربی و اکنون شنونده ارجمند حالا یک آگاهی می‌شنویم و سپس برنامه را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. با برنامه‌های رادیو آزادی بمانید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
حالا یک گزارش از دنیای عکس و خاطره ها، اما نه عکس های جالب و تاریخی. این عکس ها از حیات روزگار و مهاجرانی کاری در روسیه است که وضعی آنها را خوب میدونیم. در شهر خاروغ یک چنین نمایشگاه افتتاح یافت و از آنجا خبرنگاری رادیو آزادی میرزا جلال شاه جمال گزارش میدهد.
در این نمایش که تحت عنوان تاجیکستان جهان مهاجران کاری برگزار گردید، حیات مهاجران کاری در نقاط مختلف بیرون از جمهوری با رنگ‌های گوناگون در عکس او بازتاب و گسترده یافته بود. سردار اجانسی دولتی بدخشان خورجکور خمچبیگ نسلوبیکوف هدف از برگزاری این نمایش را توسط عکس‌ها نشان دادن جنبه‌های مثبت و منفی مهاجرت ارزیابی نمود و گفت:
بازمون
چوی بوز ما اوقات اوقاتی که برای خود تیار میکنن که نو به سلامتی اورام ضرر کنه میرسه.
دلدور جابو کار سوکنه جوان دی ای دورت مال بارتنگ نو روشون زور دوست که موجرت منتی رو ارکسی بو ارنگ تصور میکند، اما پس از شنید او و دید او وای با خلاصای اومدسکی برایش پول پیدا کردن برای وز کور فرمایشی در خوروخ در قیاس با مهاجرت افضل نقطر بوده است.
صورت ها را تماشا کردیم بسیار پیم بوده هم خونت ده خونه میکنم سوم هم میگرم الان میگرم همین ست دو ست دولار میگرم در همین خوروخ ست دولار میگرم.
اما واقعه میرگل در غویش های پک سوکن جوان نویروش قلعه ارچند نمویش اکسو اوید ایوت مهاجران توجیک در ذهنش تصورات اوزننگیز برانگیخته است، اما بنابر نبود جای کور و بخاطر پیدا نمودن سرمایه اندکی لازم برای خونه دارشوی و یا بنیاد منزل بازن پیشتر جوانان مجبور هستند که روی به غربت نهند.
من همه صورت ها رو دیدم و معلوم گردید که در مواجهت هم خیلی دشوار است. بچه ها شب و روز کار میکنند، خنک بسیار خنک، باین هم نگاه نکرده، بچه ها در هیجا خونه میسازند، زن میگیرند و من هم با مقصد زنگیری و خونه ساختم مجبورم که با مواجهت بروم.
اما نمایش عکس او مربوط به مشکلات مهاجران منتی با ابتکار تشکیلات بین المللی مهاجرت و سازمان ولایتی دستگیری جامعه شهروندی قلم دایر شد. میرزا جلال شاجمول، رادیو زودی، خوروخ.
و از جهان عکس ها می رویم به دیدن زندگی واقعی مردم در ولایت ختلان. در این ولایت قیمتی مواد غذایی بالا رفته است و از این خاطر مقامات رسمی تلاش دارند تا صادرات غله‌دانه از این منطقه من شود و در این باره گزارش داریم از ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت ختلان.
صرف نظر از اینکه مقامات ولایت ختلان با در نظر داشت نارسایی آذوقه و مواروی به شدت قیمت مواد نیازی اولیه صادرات ارد و گندم محلی را به خارج از کشور متوقف نموده و میگویند میزان واردات ارد و گندم قزاقستان به این ولایت تا 50% افزون شده است، همان مسئله بحران غذا به جنوب تاجیکستان تهدید میکند. بر اثر خشکسالی حاکم در سراسر کشور گندم کشت شده در زمین های للمی نواحی پنج دنغره فرخور همدانی جامی و مختر تلف یافته و ضمناً حاصل به مراتب کمتر از انتظارات قبلی مردم به دست آمده است. عبدالعلیم اسماعیلوف معاون رئیس ناحیه بختر از بزرگترین نواحی کشاورزی تاجیکستان میگوید تنها در قلمرو این ناحیه 165 هکتار گندم کشت شده حاصل نداده، در نتیجه حدوداً بیش از 330 هزار کیلو گندم از دست رفته است.
افزودیم که از سال بود در میدان 165 هکتار زمین للمی ناحیه بختر غله گرفتن تانستیم. ما به نهایت حاصل زیاد بسیار داشتیم.
عبدالعلیم اسماعیلوف معاون رئیس ناحیه بختر در همین حال اداره کشاورزی ختلان میگوید جهت جلوگیری از خطر گرسنگی و بوروی قیمت مواد غذایی نارسایی آن در میدان نزدیک به 60 هزار هکتار کشت دوباره گندم و پلیزی ها براه مانده می شود. به گفته فیضعلی محمدی کارمند مسئول اداره کشاورزی ختلان از پم نقشه‌بندی شده است که امسال در قلمرو جنوبی کشور بیش از 550 هزار تن گندم استحصال شود، اما تا امروز ها که موسم دروی غله انجام میپذیرد نقشه مذکور تنها بیش از 50% اجرا شده است. آقای محمدی فیلت کوهیش میزان تولیدات مواد غذایی را در خشکسالی و هوای بسومیت گرم امسال میداند.
این تمام جوهر را در بر میگیرد، برای که وقتی که خشکسالی شود یکم که زراعت کشاورزی حاصل نکشان پس میشد، ترکتاش نخصوص میشد، دویم که این به چروداری خوشحال نمیرسد. امروز اگر مثال اگر حرارت بلند شود هر یک زراعت هر یک مثلا رستنی یک تمپراتوری معین اپتیمالی را طلب میکند. وقتی که حرارت از حد زیاد بلند شود این تاثیری منفی میرسد.
فیضعلی محمدی کارمند مسئول اداره کشاورزی ختلان: مقامات ولایت ختلان همچنین از احتمال گرمسیل و بیش از حد بلند شدن حرارت هوا اظهار نگرانی میکنند، چون امکان دارد در نتیجه اجرای 100% نقشه جمع‌آوری پخته نیز زیر سوال رود. پخته از مهمترین محصولاتی است که تاجیکستان در برابر الومینیوم آن را به خارج صادر کرده و سودی مالی به دست میآورد و مساکنان جنوب کشور را بیشتر و پیشتر از همه مشکل نارسایی غذا و افزودن قیمت ارد در بازارها نگران کرده است. طبق ارزیابی سازمانهای بین المللی خراجات اهالی تاجیکستان برای دسترس کردن خوراک خیلی افزوده است. اکثر اهالی تنها یک مرتبه در یک شبانه روز غذا استعمال میکردند و قریب 10% ساکنان کشور یعنی بیش از نیم میلیون شهروند تاجیکستان از
غذایی غیزا تنقیسی داشتند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قربان تکپا.
مجله بامدادی را با یک گزارش ورزشی ادامه می دهیم. نرزالله لطیف شارح رادیوی آزادی می گوید گوشتگیران تاجیک باز قهرمانی نشان دادند.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به گوشتی جودا بین جوانان در یمن صاحب دو مدال برنجی گردیدند. ناصر بازاروف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان با اعلان این خبر به رادیوی آزادی گفت جمشید خلیلوف در وزن تا 60 کیلوگرم و سعید جمال سعیدوف در وزن تا 73 کیلوگرم جایهای سوم را کسب کردند. آقای بازاروف افزود در همین حال سه نفر گوشتگیران تاجیک به المپیاد پکن 2008 آمادگی می‌بینند.
در بازی‌های المپی پکن 2008 جمهوری تاجیکستان را رسول باقیف، بازاروف شیرعلی، اسلانقلوف نعمت معرفی میکنند. همگان انتظار آن هستند که ورزشکاران تاجیکستان با موفقیت برآمد می‌نمایند.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، بازی‌های دوره 18 مسابقات قهرمانی لیگ عالی تاجیکستان برگزار شدند. دسته پرواز ناحیه بابوجان غفوروف بر تیم میزبان CSKA پامیر دوشنبه با حساب 2-0 پیروز گردید. دسته خوجند شهری خوجند نیز در مهمانی تیم انرژتیک دوشنبه را با حساب 1-0 شکست داد. با همین حساب دسته سرای کمری ناحیه 5 در میدان خود بر تیم تاجیک تلکام شهر قرغان‌تپه غلبه کرد. در همین حال پرواز با 38 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. تیم ریگر تدز شهر تورسون‌زاده که یک بازی کمتر انجام داده است با 35 امتیاز در زینه دوم جایگیر شده است. دسته خوجند با 32 امتیاز در جای سوم می باشد. و خبری آخرین، امروز در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی در رشته بوکس بین جوانان شروع می شود. این مسابقه با شرکت مشزنهای جوان از مناطق مختلف جمهوری تا روز 13 ایول ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم با پایان مجله بامدادی رادیوی آزادی. ساعت در شهر دوشنبه 8:56 و در شهر پراگا 5:56 دقیقه است. حالا بار دیگر نگاهی میاندازیم به عنوان خبرهای مهم.
ایران 9 موشک دوربرد و میانه برد را آزمایش کرد که قادرند پایتخت اسرائیل را هدف گیرند.
تاجیکستان و افغانستان جهتی تقویت همکاری ها برای مقابله با جنایتکاری سازمان یافته سندی رسمی امضا کردند.
کندالیزا رئیس وزیر امور خارجه آمریکا از گرجستان بازدید میکند.
قدرت های جهانی از حکومت افغانستان خواستند برای تامین امنیت کشور کاری بیشتر کند.
یک شرکت چین مسئله بنیادی نیروگاه برخی آبی در شرق تاجیکستان را بررسی میکند.
شنوندگان خوب و ارجمند و عزیز و مهربان رادیو آزادی، مجله بامدادی رادیوی آزادی اینجا به پایان رسید. از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم برنامه خوشتان آمده باشد. اگر خوش آمد به ما نویسید و اگر نه هم نویسید. ایمیل ما azadi@rferl.org azadi@rferl.org.
ما انتظار نامه های شما هستیم. برنامه های شما گاهی رادیوی آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز می شود. روز خوب و بابرار داشته باشید
و صحتمند و سربلند با خانواده های عزیز خود.
چشمت با خالت بنده باشم هدایی آروخی تا بنده باشم یا چشمت با خالت بنده باشم هدایی آروخی تا بنده باشم شهیدی